در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب تدارک دیدیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگستان
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سکا خانم رکنی، همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. در خدمتتون.
بفرمایید از موضوع بخش گفتگوی برنامه.
بله، امشب می‌خوایم در خصوص آهنگساز به نام آلمانی یوهان سباستیان باخ صحبت کنیم که جزء تأثیرگذارترین آهنگسازان نه تنها در دوره باروک بلکه در تاریخ موسیقی هست و ساخته های بسیار متنوعی رو داره. شخصی هستش که از عنصر پولیفونی، این چند خطی و همزمانی ملودی ها به خوبی استفاده کرده و اون رو تونسته به جایگاهی برسونه که امروز در قرن 21 هنوز توی دانشگاه‌های موسیقی کارهاش تدریس میشه و ساخته‌هاش آنالیز میشه. واقعا ساخته‌های باخ متنوع و در ژانرهای مختلف، علل خصوص نگاه ویژه‌اش به ساز پیانو قابل تقدیره و پلود و فوگ‌هاش بسیار شاخص است. دوستانی که نوازندگی پیانوی کلاسیک رو دنبال میکنن حتما با نام اون و ساخته‌های اون آشنان. سعی میکنیم به تفصیل در خصوص زندگی نامش و آثار اون صحبت کنیم.
تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. شما شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن بخش گفتگوی برنامه نیستان.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در خدمت شما ایم و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم موسیقی. آقای قبرایی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
شب شما هم بخیر باشه، ممنونم که من رو پذیرفتین، خوشحالم که با شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما ایم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما آقای قبرایی. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و قرار هست که در دانش تاریخ موسیقی میزبان اطلاعات شما باشیم و در خصوص باخ میخواییم امشب صحبت کنیم. میدونیم که باخ، بتهوون و برامس گروه بی در آهنگسازان سه دوره مختلف آلمان رو تشکیل میدن که هر کدومشون یک تاثیرگذاری ویژه‌ای رو داشتن، ولی نگاه ما امشب معطوف به باخ خواهد بود و واکاوی خواهیم کرد زندگی اون رو با کمک شما.
بله، همینطوره، اشاره خیلی به جایی بود که این سه بزرگ مرد به اسم تری بیز یا سه به مشهور شدن. و راستش پیش از این که به سراغ خود مبحث یوهان سباستیان باخ و سرگذشتش بریم، بعد نیست که کمی آلمان اون دوران رو مرور کنیم، فضای سیاسی رو ببینیم که چطور بوده. در واقع آلمانی که در سده 18 وجود داشت مجموعه ای بود از مرزهای آلمانی زبان، چیزی به اسم آلمان هنوز وجود ندارد. موجودیت های سیاسی جور با جوری از جمله دولت های بزرگ اتریشی، ساکسونی و براندنبورگ و قلمرو های شهریاری خرد و ریز و شهرهای کوچکی بودند که همشون به زبان آلمانی صحبت میکردن و عملا امروز به اونها میگیم آلمان. تو این فضا دولت مردها و شهریارها و امپراتورها و بزرگان و اشراف بسیاری بودن که شیفتای موسیقی شده بودن و دیگه موسیقی به بخشی از زندگی شهری و روزمره مردم راه پیدا کرده بود. فردریک کبیر امپراتور مشهور خودش فلوتیست بود و یوهان ارنست هم که شهریار وایمار بود و بسیار قدرتمند ویولون نوازی چیره دست بود، به طوری که بسیاری سر و دست میشکستن که برن و اجرای ویولون نوازیش رو ببینن. این فضا زمینه‌ای بود برای آمیزش ایده ها و رویکردهای نو. یعنی میشه تصور کرد که سرزمینی عظیم و پهناور که همه به یک زبان حرف میزنن اما ضرورتاً عادات فرهنگی مشابهی ندارن، چقدر میتونن به همدیگه وام بدن و چقدر در آمیزش فرهنگ به همدیگه کمک میکنن. یکی از برجسته ترین نمونه های این فرهنگ التقاطی رو میشه توی موسیقی های گرک فلیپ تلمان پیدا کرد که پیش از باخ میزیست و در واقع بسیار از آثارش برای شنونده های ما ممکنه که آشنا بشه. از زبون خود تلمان تعریف میکنم این التقاط رو: از منظر سبکی آنچه بدان دست یافتم بر همگان روشن است. نخست از سبک های لهستانی بهره جستم، در پی آن به سبک های کلیسایی، مجلسی و اپرایی فرانسوی روی آوردم و سرانجام سبک‌های ایتالیایی را به کار بستم. یعنی می‌بینیم که حتی خود آهنگساز به وضوح می‌دونه که آمیزش سبکی در فرهنگش چه نقشی داشته. اما راستش رو بگم، اگر که بخوایم یک کمی از دردناکی موضوع باخ از همینجا شروع کنیم، باید یادآوری کنم که بسیاری از این آهنگسازها در همون روزگار خودشون همچون ویوالدی بسیار سرشناس شدن. اما چنان که در ماجرای باخ خواهیم شنید، این به زعم من و به زعم بسیاری از آهنگسازان و موسیقیدانان تاریخ، بزرگترین آهنگساز تاریخ در دوران خودش هیچ اقبالی نداشت. یعنی در آلمان پروتستان نوازنده های بسیاری بودند که به اشتاد فایفر معروف بودند. اشتاد فایفر یا همون استیت پایپر در واقع یعنی فلوت نواز شهر، فلوت نواز به اصطلاح مملکت. و این نوازنده ها که به ویژه در آلمان پروتستان بسیار اقبال داشتند، خیلی هاشون بودند که به دربارها راه داشتند. یکی از مشهورترین هاشون از اجداد باخه که خیلی آدم سرشناسیه. حتی میتونم الان بهتون بگم که اگر اسم یوهان سباستیان باخ امروز برای ما انقدر بزرگ نبود، احتمال زیاد، به احتمال خیلی خیلی زیاد، ما الان بیشتر از 10-12 تا باخ میشناختیم که خیلی خیلی برامون مهم بودن. اما از اونجایی که سایه باخ خیلی سنگینه، اینها رو پنهان کرده زیر خودش. در حال در دوران حیات خودش آثارش نه زیاد تجدید چاپ می شد نه اقبال چندانی داشت و حد اکثر در منطقه های اطرافش اون رو ارگ نوازی چیره دست می دونستن، نه بیش. البته گاهی هم آثار کنجکاوی فاخری به زعم برخی می نوشت، ولی چندان اقبالی نداشت و کسی تصور نمی کرد که آدم مهمیه. یکی از اون چه معید این موضوع اینه که در روزهایی که باخ در منصب در به اصطلاح دربار کوتن منصب تازه‌ای پیدا کرد، در استخدام دوک وایمار بود. دوک وایمار اصلا بهش اجازه نداد بره و وقتی که باخ اصرار کرد گرفت زندانیش کرد و گویا در برخی منابع ذکر شده که حتی با رفتار خیلی ناهنجاری هم باش رفتار کردن و آزارش دادن و اجازه پیدا نکرد که بره. هنگامی که مدیر مدرسه سنت توماس شد، در واقع مدیر موسیقی مدرسه سنت توماس شد، هنوز در استخدام شورای شهر لایپزیگ بود و بنابر قراردادش باید زندگی ساده و شایان تقلیدی پیشه می کرد و حق نداشت بدون اجازه شهردار از شهر خارج بشه. جالب اینه که بدونین در واقع باخ انتخاب سوم شورای شهر بود. پیش از او تلمان برای این منصب در نظر گرفته شده بود، اما تلمان همین که من پیشنهاد شورای شهر لایپزیگو گرفت از این پیشنهاد استفاده کرد که در دستمزد خودش رو در هامبورگ بیشتر کنه. انتخاب دوم شورای شهرم کریستوف گراوفنر بود. شاید اصلا بسیاری از اهل موسیقی حتی اسم گراوفنر رو هم نشنیده باشن حالا، ولی جالبه که بدونیم اون موقع شورای شهر لایپزیگ گراوفنر رو حتی به باخ ترجیح میداده و گراوفنر هم همین رو بهانه‌ای کرد تا از کارفرمای خودش توی دارمشتات دستمزد بیشتر طلب کنه و بالاخره سرانجام سومین انتخاب یوهان سباستیان بوده که اگر موافق باشین به نظرم فرصت خوبیه که الان کمی با موسیقیش خوب بگیریم.
بله بسیار عالی، بشنویم. سویت شماره یک باخ رو شنیدیم. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شماییم. به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم موسیقی. آقای شهابی.
بله آقای قبرایی اگر موافق باشید قدری جزئی تر وارد زندگی باخ بشیم و تا اینجای کار که خیلی زندگی سختی رو پشت سر گذاشت و بیشتر حالت اسیری بوده اینجوری که شما میفرمایید.
بله تقریبا میشه گفت که برای من دردناکترینه، حتی میتونم بگم که هر بار به آخر سر گذاشتش نزدیک میشم حسابی غصه میخورم. ولی از سرآغاز تولد شروع کنیم که در آیزناخ، یک شهرکی در منطقه تورینگیای آلمان به دنیا اومد و توی مدرسه لاتینی زبان توی همون شهر تحصیل کرد. همین تحصیل لاتینیش هم بود که در آینده بسیار به دردش خورد. در این مدرسه پایه نیرومندی در زمینه‌های یزدانشناسی و مطالعات انسان باورانه یا اومانیستی هم کسب کرد. گویا که از پدرش که در واقع در دربار و در شهر از راه کارهای موسیقایی گذران زندگی میکرد، موسیقی و ویولن نوازی آموخت. اما از اونجا که سراسر زندگیش بد اقبالی بود، در همون کودکی تا پیش از 10 سالگی پدرش رو از دست داد و از اون به بعد یوهان کریستوف باخ برادر بزرگتر بود که به یوهان سباستیان موسیقی درس میداد. از 1700 تا 1702 به مدرسه لونبورگ رفت و تو همون مدرسه زندگی و تحصیل کرد. مدرسه بود شبانه روزی و همون جا هم بود که با نوازندهی به اسم گیورگ بوم آشنا شد و از طریق همین بوم هم بود که با سبک و رپرتوار فرانسوی ها کمی خوب گرفت و نزدیک شد. در آغاز راه شغل نوازندگی ارگ میپذیرفت، البته نه به طور رسمی، معمولا شاگردی میکرد. در 1703 وقتی که 18 ساله شد در آرنشتات ارگ میزد و در کلیساهای اون منطقه، و در 1707 در مولهاوزن رسمن به کسبت ارگ نوازی کلیسای مولهاوزن در اومد. در همین سال بود که با ماریا باربرا باخ ازدواج کرد که یکی از خویشاوندان دورش بود. ماریا در 1720 درگذشت و 7 کودک برای یوهان سباستیان به یادگار گذاشت. همسر دومش آنا ماگدلنا ویلکر که نامش بسیار آشناست، خواننده ای از خانواده موسیقایی بود و یک سال پس از مرگ ماریا باربرا به همسری یوهان سباستیان در اومده بود. آنا ماگدلنا برایش 13 کودک به دنیا آورد، اما متاسفانه 7 تن از این بچه ها در همون کودکی از بین رفتن. باخ از زمان اشتغال در مولهاوزن تا آخر عمرش به کار آموزش خصوصی نوازندگی و آهنگسازی می پرداخت و بسیاری از فرزنداش هم زیر نظر پدر آموزش دیدن. درباره ساز و ارگ نوازی و موضوعات مربوط به ارگ هم مشاوری بود که گویا هر کسی که سوالی داشت در این باب به سراغ باخ می رفت. در واقع باخ خودش رو کارمندی می دونست و در واقع زندگی کارمندی هم داشت که هرگز فکر نمی کرد که هنرمندی برجسته است و همیشه هم برای برآورده ساختن نیت کارفرمایانش که کار کرده. اگر که سیر آثارش و سیر تولید آثارش رو تعقیب کنیم می بینیم که هر بار در هر منصبی که کار کرده به اقتضا و فراخور همون نهاده که آثاری ساخته. اگر در خدمت کلیسایی بوده آثار مذهبی، اگر در خدمت درباری بوده آثار درباری و سرگرم کننده.
سفارشی انجام میده
در واقع فقط به سفارش دیگران آثاری میساخته و در کلیساهای آرنشتات و مولهاوزن و در دربار وایمار و به اصطلاح نهادهای دیگه همواره فقط در خدمت اونها بوده که آثاری برای ارگ نوشته.
البته این رو اضافه کنم یه کتابی داره باخ که برای پیانو امروز استفاده میشه، شامل 20 تا قطعه است که قطعات البته قابل قیاس با فلوت فوکا یا پارتیتاهای باخ نمیشه اونها رو آورد، ولی قطعات ساده هستن که هنرجویانی که میخوان با تکنیک های نوازندگی باخ و اون مفهوم پولیفونی یا همزمانی خطوط آشنا بشن، کتاب آنا ماگدالنا که ظاهرن کتاب تمرینی بوده که خانومش بتونه اونا رو اجرا کنه، امروز در اختیار هنرجوهای موسیقی هست.
بله همینطور، دقیقا بسیاری از این آثار رو به همین نیت می نوشته، حتی برخی از آثارش رو صرفا برای تعلیم فرزندان خودش نوشته. به حال وقتی که به استخدام دربار کوتن در اومد ناچار نبود که موسیقی های مذهبی بنویسه، برای همین هم موسیقی های تکنوازی و همنوازی برای ارکستر می نوشت و آثار آموزشی خلق می کرد. در لایپزیگ هم مدیریت امور موسیقی 4 کلیسا رو برداشت داشت. در این دوران کانتاتا و موسیقی های کلیسایی دیگر می ساخت. در 1729 به ریاست هیئت موسیقی لایپزیگ برگزیده شد و در همون منصب هم دست به نگارش کنسرتو و آثار مجلسی تازه زد. آثار ارگ و هارپسیکوردیش از جمله آثاری که برای جلسه های تدریس خصوصیش می نوشت به همین دوران سکونت در لایپزیگ برمی گردن. و البته برخی از همون آثاری که یاد کردم برای آموزش حتی فرزندانش می نوشت. کارل فیلیپ امانوئل پسرش میگه که وقتی باخ می نشست پشت میز کارش، در واقع اون می گفت وقتی پدر می نشست پشت میز کارش، اول فقط قطعه رو در ذهن مجسم می کرد و شروع می کرد به نوشتن، تحریر می کرد تا وقتی که به آخر برسه. وقتی که تموم می شد از پشت میز پا می شد و می رفت پشت کلاویه می شست و شروع می کرد صدا رو تازه آزمودن و ببینه که چطور صدا می ده. مهمترین گامش در آهنگسازی ابداع تم بود، یعنی اگر که تم یا سوژه اصلی اثر رو می نوشت دیگه اثر رو ساخته بود و تموم شده بود. اگر که با متن یا شعری هم سر و کار داشت، برای نمونه هنگام نوشتن مثلا قسمت‌های رسیتاتیف نخست ملودی آواز رو می‌نوشت و اون رو با تکیه پردازی‌ها و معنای متن همخون می‌کرد. بعد می‌رفت سراغ جزئیات دیگر موسیقایی.
اگر اجازه فرمایید این رو اضافه کنم که منظور از تم اون بخش اصلی هستش که ما بعد از شنیدن قطعه توی ذهنمون میمونه و باخ با استادی، مخصوصا توی کارهایی که پولیفونی رو میخواست نشون بده، اون سوژه یا تم یا سابجکت رو میومد بین خطوط ازشون استفاده میکرد و گاهی همزمان در دو خط متفاوت میومد این تمها رو به کار میگرفت و مودولاسیون های بین اون تمها انجام میداد که توی آنالیز فرم معمولا اینها رو خیلی واکاوی میکنن و به صورت جزئی بهشون میپردازن.
مهمترین سوژه آنالیز. بله، باید یک نکته ای رو حتما یادآوری کنم که باخ تقریبا تو تمام ژانرهای دوران خودش موسیقی نوشته جز اپرا. یعنی هر ژانری که تو در اون روزگار استفاده میشد، باخ یک اثری در اون زمینه نوشته به جز اپرا. تنها اثری که نداره اپراست. دست نوشته هاش نشون میده که خیلی آثار خودش رو بازبینی میکرد. دائم هی میرفت اثری که نوشته بود یک بار رو نگاه میکرد، عوض میکرد و از چیزهایی که قبلا خودش نوشته استفاده میکرد برای بهبود و تغییر دادن آثارش. شاید این طعنه رو از برخی شنیده باشید، شاید حتی کمی ناخوشایند باشه که برخی میگن باخ از خودش خیلی سرقت میکرد، ولی بیشتر این به طنز میمونه، چون وقتی که با روند کاری باخ آشنا میشیم متوجه ایم که موضوع اصلا بست و گسترش فقط یک ایده موسیقایی نیست. مسئله اینه که باخ چطوری اصلا کارهای خودش رو متعین میکرده و تبدیل میکرده به یک موضوع مستقل موسیقایی.
بله، این هم به عنوان یک شاخص همیشه ازش اسم برده میشه که قدرت بداهه نوازی خیلی زیادی هم داشته باخ، و منتها این وسواسی که داشته، این گزیده کار کردنش باعث می شده کارهایی رو که می نوشتن باز واکاوی می کرده بتونه بهترین رو از سوش در بیاره.
بله،
یعنی بداهه نواز خیلی توانمندی هم بوده.
بله، بسیاری از همین آثار رو در واقع وقتی که پشت ارگ می نشسته همینطوری به اصطلاح اهل موسیقی در شیفر نوت رو نگاه میکرده میزده، یا که اصلا
بداهه پردازی میکرده.
بله، بداهه پردازی میکرده. لازمه که به دو کتاب بسیار مهم اشاره کنیم. یکیشون کلاویه درست تعدیل شده یا ول تمپرد کلاویه یا همون ول تمپرد کلاویه است که در واقع باخ برای نظام کوک ترتیب داده بود.
حضور شما و دوستان شنونده عرض کنم که نظام تعدیل شده کوک شاید قدری واژه سنگینی باشه واسه آنالیز کسی که با موسیقی آشنا نیست و بخواد اون رو به حال درک کنه و بفهمه دقیقاً چه هست. من به زبان خیلی ساده بگم، تا پیش از باخ کوک هایی که در موسیقی بودن خیلی وابسته به فیثاغورس بودن و نظام هایی که بعد از فیثاغورس اومدن کوک سازها رو تکمیل کردن به نوعی از همون سیستم فیثاغورس استفاده میکردن. حالا اینکه 500 سال قبل از میلاد، 400 سال قبل از میلاد چجوری فیثاغورس به یک جهان بینی رسیده بود، به یک شناخت فرکانسی رسیده بود که تونسته بود کوک شاخصی رو تعیین کنه که شاید حدود 2000 سال، حدود 1700 سال قابل استناد باشه، ولی باخ اومد اون نظام رو یک تغییر درش ایجاد کرد و حضور شما عرض شود که باعث شد که این مینور و ماژوری که ما به عنوان گام‌های اصلی در موسیقی میشناسیم پرکاربرد بشه. تا پیش از این که مینور و ماژور، تونالیته و آکوردهای اصلی تثبیت بشن، ما بیشتر توی موسیقی از مودهای کلیسایی استفاده میکردیم، ولی از به حال این کوکهای تعدیل شده که تونستن جا باز کنن توی موسیقی، ما فوکوس و کانون اصلی تفکر آهنگسازان اومد روی تونالیته های مینور و ماژور و دیگه کمتر میبینیم حتی دوره کلاسیک و دوره رومانتیک آهنگسازا سری بزنند به مودهای کلیسایی.
بله، خیلی بجا بود این توضیح و باید یادآوری کنم که در مجموعه هایی که باخ برای کلاویه در واقع درست تعدیل شده آثارش رو گنجونده، در واقع 24 جفت پرلود فوک هست که در همه گام های ماژور مینور نوشته شدن و خود همین نشون میده که چه عنایتی به موضوع آموزش داشته.
و نکته قابل تأمل دیگه این که توی هر کدوم از این پلود و فوک ها میاد سراغ مدولاسیون و سری میزنه به گام های همسایه و گام های دیگه و دوباره از اونها هم سعی میکنه استفاده کنه. یعنی فقط تثبیت خود اون 12 گام ماژور و مینور نبوده، میخواسته این قابلیت نشون میده که این کوک جدید میتونه قابلیت مدولاسیون و مودگردی رو هم داشته باشه. اگر موافق باشید نمونه دیگری از کارهای باخ رو
بشنوید. ارکسترال سویت شماره 3 اثر باخ رو شنیدیم. فرصت زیادی هم نداریم آقای قبرایی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من سرگذشت باخ رو با همین چند جمله تموم کنم که پس از یک عمر تلاش در نهادهای مختلف، 2 سال واپسین عمرش رو با بیماری، احتمالاً با بیماری دیابت، پیرچشمی و مشکلات بینایی سپری کرد. در 1750 هم سرانجام سکته جونش رو گرفت. براش 9 فرزند باقی موند در هنگامی که جام میداد و همسرش فقط یک امارت از شوهر به ارث برد. پس از مرگش 10 سال آنا ماگدالنا با تنگ دستی دست و پنجه نرم کرد و سرانجام در 1760 درگذشت. آثار باخ رو امروز با عنوانهای BWV میشناسیم که در واقع ووفگانگ اشمیدر اونها رو فهرست بندی کرده و کارنامه باخ رو فراهم کرده برای ما.
بله، تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید. همچنین از شما آقای شهابی گفتگو کردیم. به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، با آقای کامران قبرایی، نویسنده و مترجم موسیقی، در خصوص باخ و زندگی و آثارش. من همجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. شب شما بخیر.
خدا
نگهدار.